آرامه و حالا مثلا دو تا فلسطینی هم به شهادت میرسن مسئله نیست و حالا دو تا و چهار تا و همینطوری. یعنی اگر هم حماس این کار رو نمی کرد، رژیم اشغالگر قدس همچنان این هم حملات وحشیانه خودش رو داشت به مردم غزه. شاید ما که دوریم یا شاید ما که اگر خبر رو دنبال نمی کنیم متوجه نبودیم که اونور دنیا داره چه اتفاقی روی میده. یعنی اصلا کوتاه نیامده بود اسرائیل، که البته خب به هم ریختگی داخل خودش این مشکلات رو براش به وجود آورده بود. یعنی خود اسرائیل الان تو این 7 ماه اخیر اصلا آرام نبود. خود تل آویو تمام مدت تظاهرات بود بر علیه نتانیاهو و همه مردمانش داشتن می‌جنگیدن با خودش و نمی‌خوان. الانم مردمش نمی‌خوانش. حالا مردمی که خودش فکر می‌کنه که فرض بفرمایید که حالا تو فکر می‌کنم حزب افراطی راستگرا باشه دیگه نتانیاهو اگر اشتباه نکنم. درسته. مردمش هم نمیخوانش و این کارو داشتن میکردن. یعنی اصلا اینطور نیستش که اینا بیگناه بوده باشن، یه گوشه نشسته باشن ساکت هیچی، بعد یهو حماس بیاد حمله بکنه. اصلا اینطوری نبوده واقعا.
بله، حالا من یه نکته ای هم بگم که خدمت شنوندگان عزیز این نکته قابل اهمیتی باشه. توی بحث مطرح کردن پرونده در بحث دیوان باید حتما عضو، یعنی یه سری کشورها باید عضو دیوان کیفری بین الملل باشن.
بله.
تا اینجا همه خب این یه قاعده ایه. کشور فلسطین با فراز و نشیب هایی که فراوانی داشته با عنوان دولت غیر عضو ناظر به عضویت دیوان در میاد و هر تبعات کیفری و قضایی باشه این امکان داره که رسیدگی کنه. الان شما نگاه کنین تو پرونده، الان با توجه به این که دیگه ساعت روزهای نزدیک شدن به شهادت عزیز دلها سردار سلیمانی هستیم، با توجه به اینکه خیلی ایران تلاش داشتن که در دیوان بین المللی کیفری این پرونده رو مطرح کنن ولی اونها نمیپذیرفتن چون میگفتن ایران عضویت نداره و الان پرونده در دیوان دادگستری مطرحه.
بله.
به خاطر اینکه سیاسیون و هر شخصیت سیاسی که در یک کشور دیگه برای مأموریتی برود باید از تعرض جانی و مالی و هر موارد دیگه در امان بمانه.
بله.
و این رو آمریکا نقض کرد. آمریکا امروز داره با اسرائیل به حقوق تمام کشورها از جمله کشورهای اسلامی ضرر وارد میکنه و خودش رو مظلوم جلوه میده و در و تعرض میکنه و این رو هیچ جایی هم نیست که محکوم کنه و اگر هم محکوم کنه تبعاتی برای آمریکا نداره.
بله.
و میگم باید ایشالله تمام کشورهای اسلامی و از جمله کشورهای دیگه هم که مطالبه گر حقوق بشر هستن با هم متحد بشن و این کشور قاسب رو محکوم کنن.
انشالله. همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دیروز، کار اصلی اونه که شریان و جریان حیاتی رژیم صهیونیستی قطع بشه و دولت‌های اسلامی مانع از رسیدن انرژی و کالا به این رژیم بشن. این حداقل کاریه که میتونن بکنن، چه برسه به این که بخوان مثلا دوباره با این رژیم بخوان سر یک میز به میز مذاکره بشینن و برگه‌ای رو امضا بکنن و عادی سازی روابط بشه و اینها. امیدواریم که هر کشوری، هر در واقع ملتی، هر امتی، هر انسانی، یعنی از جنبه‌های مختلف بررسی بکنیم که جامعه جهانی رو انسان‌ها تشکیل میدن و حاکمانشون که در واقع میبایست اینطور باشه، برگرفته از ملت‌هاشون باید در واقع مسئولیت رو بپذیرن و حواسشون به مراتب انسانی باشه. امیدواریم هر کس هر جا در جایگاه خودش عمل کرد درستی داشته باشه، چه ما مردم چه کسانی که به عنوان حاکمان دارن در واقع تصمیم میگیرن. امیدواریم که جامعه جهانی بیدار بشه، اونهایی که یا خوابن یا اونهایی که خودشون رو به خواب زدن بیدار بشن و ببینن که چه جنایات وحشتناکی داره روی میده و اتفاق میفته و خب مردمان غزه دارن هزینه بی عدالتی ها رو در واقع پرداخت میکنن. امیدواریم که از این وضعیت نجات پیدا بکنن. خیلی متشکرم، سپاس فراوان از شما آقای دکتر مهدی شهرکی، کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه. از محضر شما خداحافظی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
من هم معلومه قشنگ
تر منظرش کامل دیده
همینجا همینجا اینا ای
بابا آقای اصغر زشت تو یا منو نباید بیاری اینجا منو میخوای بکشی تو گلوله
نه بابا دو تا
نه یه دنبال من چهار یه تو با من چهار اینجا زشت
نه میخوام بریم اونجا جای دیروزی خورو بخوام جایی که خودتون رفتید چشم
شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریست در این منطقه است به همین عنوان هم شناخته شده است
They have a bunch of dishonest people. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama.
هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگویی استکبار رو داشته باشند مظهرشون و اسم رمزشون شهید سلیمانی است
هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگویی استکبار رو داشته باشند مظهرشون و اسم رمزشون شهید سلیمانی است
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه قوی ترین و سرشناس ترین فرمانده این رو ترور کردند در میدان روبروی جنگ با او مواجه نشدند اون رو دزدانه و بزدلانه به صورت ترور دولت آمریکا اون رو ترور کرد خودشون هم اعتراف کردن
It's the defense of our nation and its citizens. Last night at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world.
این مایه روسیاهی آمریکا شد.
General Soleimani was engaged in a plot to kill another 500 Americans. We had the opportunity to take down that plot and we did.
آمریکایی‌ها آدم خیلی کشتن. در عراق، در افغانستان، در جاهای دیگه هر چی توانستن آدم کشتن، ترور کردن، منتها اعتراف نمی‌کردن که ترور کردیم. اینجا اعتراف کردن که ترور کردیم.
From the JCPOA, there will be war. Mm-hmm. And much like the warnings that said if the United States moves its embassy from Tel Aviv to Jerusalem, there will be war. There were warnings that said if you strike at General Soleimani, there will be war. Well, we didn't just do one of those or two of those. We did each of those three things. And there was no war.
پاسخ قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود برادرای سیلی زدن لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار گفته یک عزیزی کفش پای سلیمانی هم بر سر قاتل او شرف داره قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن هم آمر هم قاتل بدانند که در هر زمان ممکن هر وقت ممکن شد ما دنبال امکانات زمان وقت ممکن هستیم اینو باید انتقامشون رو پس بدن
شهادتی. ما ملت امام حسینیم.
روی موج خبر.
روی موج خبر 29 آبان. نمیتوان به حماس به عنوان یک ایدئولوژی پایان داد. مارک روگو مشاور ارشد نخست وزیر رژیم صهیونیستی اذعان کرده غیر واقعی است که فکر کنیم میتوانیم به حماس به عنوان یک ایدئولوژی پایان دهیم. احتمال گشوده شدن جبهه‌های جدید در جنگ غزه. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه طی روزهای آینده جبهه‌های جنگی جدیدی در جنگ علیه غزه باز خواهد شد، هشدار داد اگر وضعیت غزه همچنان وخیم شود، نمی‌توان از واکنش جوانان مسلمان جلوگیری کرد.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ کاری نمی‌کنیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ما قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
خدای متعال می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ساعت 15:14 است و اینجا عصر مقاومت است، رادیو مقاومت است. دوستان عزیز، سپاسگزاریم به خاطر مشارکت فوق‌العاده شما از طریق 3955 پیام های شما به دستمون رسیده و تلاشمون اینه که فرصتایی که فراهم میشه پیام های شما رو قرائت بکنیم. اما دوستان عزیز، در این لحظه در خدمت مهمان بسیار عزیز و ارجمندی هستیم در خصوص پدیده مقاومت در غرب آسیا که الگویی آکادمیک در دانشگاه‌های غربی است. می‌خوایم یک گفتگو رو تقدیم حضور شما بکنیم و تحلیل آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده، کارشناس سیاسی و امور بین‌الملل و استاد دانشگاه رو در این زمینه جویا خواهیم شد. با احترام سلام عرض می‌کنم حضور شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
و البته بینندگان عزیزی که
بینندگان
بله، ما بله. هم آقای دکتر از طریق تلویزیون شبکه فلسطین دیده میشویم، از طریق دوربین هایی که در مقابل شما هست بله. میتونید سلامی به مخاطبان داشته باشید. اگر کمی تمایل به سمت چپ داشته باشید شاید تصویر بهتری از شما داشته باشیم.
سمت چپ
بله، و به میکروفون هم
به
خیلی
دوربین.
به این دوربین مقابل، ولی دور نشین از میکروفون لطفا.
خب بله.
خیلی متشکرم از شما. و همین که از طریق اپلیکیشن ایران صدا دوستان هم دارن ما رو میبینن هم دارن میشنون، رادیو مقاومت هم بر روی موج اف ام ردیف 95.5 دوستان دارن میشنون صدای ما رو. بنابراین بله، بنابراین شنوندگان و بینندگان بیشماری الان همراه شما هستن. متشکرم از شما، بزرگوارید. عرض کنم که اولین سوال رو خدمتتون مطرح میکنم، مکتب مقاومت چطور عرف بین الملل رو به خود معطوف کرد؟ بفرمایید. خواهش
بسم الله الرحمن الرحیم. مکتب مقاومت قبل از اینکه این مقاومت اسلامی شکل بگیره، مکتب مقاومت وجود داشت. اتفاقا خوبه که ما این نقطه عطف رو که مقاومت اسلامی شروع شده، مقاومت قبلیش رو هم یه مروری بکنیم. بعد نیست، یعنی ببین در همین منطقه‌ای که حالا آمریکایی اسمش میتونه خاورمیانه یا که غرب آسیا به علاوه شمال آفریقا هست،
بله،
بعد از جنگ جهانی دوم کشور مصر به رهبری جمال عبدالناصر مقاومت عربی رو شروع کرد.
درسته.
البته خود عبدالناصر میگه من یاد گرفتم از مصدق در نهضت ملی نفت.
بله.
میدونید هزار و اگر من بخوام مثال میلادی بگم 1951 در ایران نفت ملی شد، از انگلیسی ها نفت رو گرفتن، چون قرارداد نفت رو که رضا شاه سال 1933 میلادی داده بود به انگلیسی ها،
بله،
برای 60 سال که 82% سود رو انگلیسی ها می بردن و 18% سود رو ایران.
بله.
بعد وقتی که ایران نفت ملی کردن به رهبری مصدق و کاشانی، در مصر جمال عبدالناصر که اومد سر کار، اونها هم کانال سوئزشون تحت سلطه انگلیس بود، یعنی همینطور که نفت ما انگلیس گرفته بود، کانال سوئز مصر رو هم انگلیسی‌ها گرفته بودن. عبدالناصر به فکر این افتاد، حالا که ایرانی‌ها نفت رو تونستن ملی کنن از انگلیس بگیرن، پس ما هم میتونیم کانال سوئز رو ملی کنیم و از انگلیسی‌ها بگیریم. اتفاقا اعلان کرد، ملی کرد نفت رو و میگم صریحا اعلان کرد که من از ایران یاد گرفتم، اسم مصدقم بارها برد عبدالناصر. انگلیسی ها حمله کردن در 1956،
بله،
یعنی البته قبلش زده بودن، کودتا کرده بودن علیه مصدق 1953، همون 28 مرداد 32 مقاومت ایران رو از بین بردن با کودتا که البته با آمریکایی ها میدونین،
بله،
و حتما دوستانی هم که تصویر و صدای ما رو دارن، 1332 یا 1953 کاملا با یک کودتای آمریکایی انگلیسی دولت مصدق سرنگون شد، دوباره نفت ایران در اختیار انگلیس و آمریکا قرار گرفت. اما در ایران مقاومت شکسته شد با کودتا، ولی مقاومت در مصر آغاز شد به رهبری جمال عبدالناصر. خب این مقاومت، این هم مثل مقاومت ایران ملی بود، یعنی ناسیونالیستی بود.
صحیح.
و کشورهای پیوستن به این مقاومت، سوریه پیوست، عراق پیوست، لیبی پیوست بعدها، ولی در مقابل این بلوک مقاومت به رهبری عبدالناصر، عرض میکنم این مقاومت مقاومت ناسیونالیستیه در مقابل انگلیس و آمریکا.
بله.
یه بلوک وجود داشت از در همین کشورهای به اصطلاح آمریکایی خاورمیانه که دقیقا نقطه مقابل بلوک مقاومت بود در رهبری عبدالناصر، این که من اسمش رو دارم بلوک سازش. بلوک سازش کیا بودن؟ ایران پهلوی و عربستان. یعنی پس ما یه مثلث داریم، اون یک رأس مثلث اون سلطه‌گر بین‌المللی است که آمریکاست که قبلا انگلیس بود، یک رأس مثلث بلوک مقاومت به رهبری عبدالناصر، و یک رأس مثلث بلوک سازش به رهبری پهلوی ایران و سعودی عربستان. و این جالبه، یعنی این چینش استراتژیک الان هم وجود داره. اتفاقا من عمدن این چینش استراتژیک مثال زدم که الان بعد بگم چه تحولی رخ داده. در اونجا عبدالناصر همیشه میگفتش که من در مبارزه با آمریکا و اسرائیل یه چشممو به تل آویو دوختم و یک چشممو به ریاض، یعنی تل آویو دشمن منه که باهاش مقابله میخوام بکنم، یک چشمم به ریاض که رهبر بلوک سازش هست که مبادا از پشت به من خیانت کنه. هم پهلوی رو بارها عبدالناصر به شدت نگران بود و عملا هم این کارو میکرد. میدونید پهلوی نفت اسرائیل و بخش عمدش رو تامین میکرد.
بله.
یعنی اسرائیل که می جنگید با مصر نفتش رو از ایران پهلوی می گرفت، کما اینکه الان از آذربایجان می گیره. یعنی دقیقا همین نقش که الان آذربایجان ایفا می کنه و نفت اسرائیل رو تامین می کنه، نزدیک نصف نفت اسرائیل و آذربایجان از طریق ترکیه باکو جیهان تامین میکنه، اون موقع دقیقا از ایران تامین میشد. پس به همین خاطر عبدالناصر خیلی نگران این بلوک سازش بود که پهلوی ایران و سعودی عربستان، که مبادا اینا خیانت کنن. البته میدید که اینا خیانت میکنن به مقاومت عربی یا مقاومت ناسیونالیستی. خب این دوره تقریبا از 1956 تا 1979 به سال میلادی، یعنی حدود تقریبا 25 سال این مثلث وجود داشت تا یک تحول بزرگی توی این مثلث رخ داد.
خب همینجا ما بحث رو نگه داریم، یه میان برنامه کوتاه داشته باشیم، از اتاق فرمان برمیگردیم، در محضر شما هستیم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم.
در این چند روز یک قضیه مهم سیاسی و نظامی بنیان بوده و جهر
و اون حوادث بی سابقه فلسطین عزیز. من چند نکته رو در این زمینه به شما عزیزانمون، به ملت ایران و به همه برادرانمون در کشورهای اسلامی هستم. نکته اول همون چیزیست که در تحلیل‌های گوناگونی که این دو سه روزه شده وجود داشت، با اون این است که در این قضیه مونده مهر به این طرف، رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. نکته دوم که به نظر من بسیار مهمه این است که این بلا را عمل کرده خود صهیونیست ها بر سر را آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. نکته سوم، این دشمن خبیث و ظالم حالا که سیلی رو خورده، سیاست مظلوم نمایی در پیش گرفته، دیگران هم کمکش میکنه، رسانه های دنیای استکبار کمکش میکنه برای که نشان بدن این مظلومه. نکته چهارم، این مظلوم نمایی رو رژیم اشغالگر بهانه قرار داده است برای اینکه بتوانه باز به ظلم مضاعف خودش ادامه بده. حمله به غزه، حمله به خانه های مردم، حمله به غیر نظامیان، قتل عام و کشتار دست جمعی مردم غزه، این مظلوم نمایی دستاویزی است برای اینکه باز بتوانه این جنایت رو چند برابر کنه. بدانند واکنش این ظلم ها سیلی سنگین تری در رفتار زشت اونهاست. نکته آخر، حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی هایی در این دو سه روز کردن و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. اشتباه میکنن. اونایی که میگن کار فلسطینی ها ناشی از غیر فلسطینی هاست، ملت فلسطین رو نشناختن، ملت فلسطین رو دست کم گرفتن. اون کار، کار خود فلسطینی هاست، طراحان هوشمند، جوانان شجاع، فعالان از جان گذشته توانستن این حماسه رو به وجود بیارن. به این حماسه انشالله گام بزرگی برای نجات فلسطین انشالله.
در محضر شما شنوندگان و بینندگان محترم هستیم با ادامه عصر مقاومت از رادیو مقاومت. در عبور لحظات دوستان عزیز رسیدیم 1525، فراموش نکنید مشارکت کنید. از طریق 3955 سوال پیامکی ما این بود: اگر شما خبرنگار جنگ غزه باشید، دوست دارید چه خبری رو مخابره کنید؟ یک، غزه پیروز شد. دو، فلسطین برای همیشه به صاحبان اصلیش بازگشت. امیدوارم که یه روزی خبرنگار بشید و یک همچین اخبار خوب و خوشی رو هم منعکس بفرمید. اما در ادامه گفتگو با آقای دکتر مصطفی مصلح زاده خواهیم بود، کارشناس سیاسی و امور بین الملل، استاد دانشگاه هستن ایشون. خب صحبتشون شنیدیم از مقاومت ناسیونالیستی که در واقع تا سال 1979 که همون 57 خودمون باشه این مقاومت ناسیونالیستی رو ایشون برشمردن و اشاره فرمودن. آقای دکتر در محضر شما هستیم.
بله، این مقاومت که عربی است و ما به هم میگیم ناسیونالیستی که با تئوری ناسیونالیسم در حقیقت شکل گرفت،
بله،
طی چند جنگ البته از اسرائیل شکست خورد، یعنی جنگ 56، جنگ 67 و جنگ 73، یعنی سه جنگ پیاپی این مقاومت ناسیونالیستی در حقیقت شکست خورد و به نوعی احساس بن‌بست کرد. به همین دلیل 1979 که البته دیگه جمال عبدالناصر از دنیا رفته بود و معاونش انور سادات شد رئیس جمهور مصر، این بن‌بست مقاومت ناسیونالیستی باعث شد که اومد قرارداد کمپ دیوید رو با اسرائیل امضا کرد و اعلان کرد دیگه ما جنگ رو میزنیم کنار، یعنی عملا دیگه جنگ فایده نداره، نمیتونیم به جنگ
اینجا بود که دیگه آمریکا وارد شده بود.
بله دیگه آمریکا اومد و صلح بین مصر و اسرائیل رو
شکل داد
تحت عنوان قرارداد کمپ دیوید ایجاد کرد. مصر که رهبر جهان عرب و رهبر مقاومت ناسیونالیستی بود در حقیقت رنگ باخت و به نوعی زمین خورد و دست سازش داد. البته اون موقع همه کشورهای عربی و بسیار از کشورهای اسلامی به دلیل همین قرارداد کمپ دیوید با مصر قطع رابطه کردن، ولی این سال خیلی سال جالبیه، یعنی 1979 زمانی که این قرارداد رو در همون کمپ دیوید انور سادات و مناخم بگین امضا می‌کردن، 5 ماه بعدش در ایران اون تحول بزرگ رخ داد.
صحیح.
و انقلاب در 22 بهمن 57 یعنی فوریه 1979 پیروز شد. و خیلی جالبه، یعنی زمانی که پهلوی ایران در رأس بلوک سازش بود و مصر در رأس بلوک مقاومت،
صحیح،
یه جابجایی طی 5 ماه صورت گرفت. مصر از بلوک مقاومت اومد تو بلوک سازش و ایران از بلوک سازش رفت تو بلوک مقاومت. این خیلی جابجایی زیبایی است در تاریخ به فاصله 5 ماه، یعنی رهبر بلوک سازش رفت شد رهبر بلوک مقاومت، رهبر بلوک مقاومت اومد شد رهبر بلوک سازش. این خیلی جابجایی زیبایی است، چون از چند جهت این عرض میکنم دو تا رهبری تغییر کرد، یعنی این نبود که فقط مصر اومد تو بلوک سازش یا ایران رفت تو بلوک مقاومت، دقیقاً رهبر این بلوک جابجا شدن، رهبران این دو بلوک.
یک چرخش خیلی
خاص عجیبه در تاریخ، یعنی شما کمتر تو تاریخ، من اگه بخوام مثال بزنم یک بار در قرون وسطا یه اتفاقی افتاده که حالا وارد این بحثش نمیخوام بشم که یک تحول 180 درجه‌ای اونجا هم رخ داده، فقط یه مثال تو تاریخ میتونم بزنم که اونه، یه همچین تحول بزرگیه تو تاریخ. خب البته عربستان کماکان تو بلوک سازش هست، یعنی عربستان همواره تو بلوک سازش بوده، اونی که جابجا شدن ایران و مصر. عربستان همیشه همونطور که گفتم عبدالناصر میگفت من با یه چشمم باید تل‌آویو رو نگاه کنم به عنوان دشمن، با یه چشمم باید برگردم ریاض رو نگاه کنم مبادا از پشت به من خیانت کنه.
درسته.
پهلوی و عربستان. پس عربستان همیشه جاش همینجا بوده، تغییر رخ نداده. فقط ایران و مصر که جابجا شدن. از اینجا مقاومت یک تغییر تئوریک هم میکنه. یعنی صرفاً رهبر بلوک مقاومت عوض نمیشه، بلکه تئوری بلوک مقاومت هم عوض میشه.
بله.
از ناسیونالیسم تئوری اسلامی. از این به بعد پس ما مقاومت اسلامی داریم. خب از کجا این مقاومت اسلامی خودشو نشون میده؟ از دقیقا 3 سال بعد از پیروزی انقلاب در ایران، اسرائیل حمله میکنه به لبنان 1982، چند روزه خودشو میرسونه به بیروت. البته او هدف حملهش رو اعلان کرده بود که من میخوام برم سازمان چریکای فلسطینی رو که تو بیروت هستن میخوام نابودشون کنم. هنوز یک حزب اللهی در لبنان به وجود نیامده بود. این نکته جالبه، یعنی اسرائیل خودش عامل به وجود آمدن حزب الله شد، یعنی عامل تشکیلات حزب الله، ولی افرادش که بوده اومد اونجا. البته چریکای فلسطینی رو به همون شکلی که میخواست شکست داد و عرفات اونجا بود. همه اعضای سازمان چریکای فدایی خلق، چریکای فلسطینی دستشون بردن بالا، اصلشون تحویل